سپاسگزارم از همراهیتون. اما نوبت رسیده به برنامه سایه روشن که با همدیگه شنونده خواهیم بود.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش‌های جدید مواجه می‌کنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه.
تشریح بفرمایید مثلا. زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش می‌کنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در رادیو گفتگو امروز و این نوبت هم با سایه روشن کنار شما هستیم و میزبانی میکنم از آقای دکتر علی ملازمانی، استاد محترم دانشگاه، که دعوت ما رو پذیرفتند و به استودیو آمدند. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، ممنونم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، ممنونم.
پاسدار قاسم سلیمانی،
فرمانده‌ای که در 8 سال دفاع مقدس میداندار بود.
اینجا که بسته شد، عقبه دشمن بسته شد، توپخانه‌های دشمن سقوط کرد
و با حضور اشرار در جنوب شرق باز هم به میدان میآید.
شب با زن و بچه‌ات به خدای توپخانه نمیتونستی ای روسا و روسای دیگه بری.
وضعیتی که حتی پس از جنگ تحمیلی هم ادامه داشت.
سریعتر آماده باشن اونجا.
به دلیل مشکلات معیشتی ما شاهد یه رفتارهایی بودیم که بعضن موجب ایجاد شرارت میشد.
همه جوانامون از دست داده بودین روی شرارت، روی مواد فروشی، رو آدم روباهی.
اما حاج قاسم باز هم کنار مردم.
الحمدلله زن فهمیده است، خوبه میفهمه.
وقتی ببینم فلان کسی تا دیروز داشت کار دیگری میکنه، داره کار کشان ارزی میکنه، کار صادقانه و محترمی میکنه، مردم تو خوشحال میشن.
دایپا هر کس هم مشکلی با هم داشت سرشون دادن.
نفوذ کلامش اسلحه را از اشرار گرفت.
اسلحه خودشون تحویل دادن و اعتماد کردن به سردار سلیمانی.
گفتیم هیچی نداریم، کجا بیایم زندگی کنیم؟ گفت به همه تون آب میدم، موتور میدم، زمین میدم.
بعد از ایجاد امنیت محروم زدائی را هدیه داد.
اون چیزی که باعث پیشرفت محرومیت زدائی، اون چیزی که سنگ زیر بنای همه اینها امنیت.
اون موقع همش کوه و کمر و ترس و وهمو، ولی الان راحت، زندگی خوبی داریم.
18 بازارچه مرزی به فرمان فرمانده راه اندازی شد.
میگم اساسا امنیت وابسته است به اقتصاد. اگر امنیت ایجاد کردیم، باید معیشت مردم هم ببینیم و این تکلیف حاکمیت.
نگاه امنیت بخش او محدود به مرزهای ایران نمیشد.
نمیشود امنیت حداکثری ایران رو سردار سلیمانی در پشت مرزهای ایران تأمین کنه.
با جنایت‌های داعش در منطقه باز هم میدانداری می‌کنند.
لالا محج قاسم سلیمان، احنا ما چان لیست احنا حرام اهل امکانات کله.
این پیروزی‌های مکرر نظامی دستاوردهای اقتصادی برای کشورمان هم داشت.
در قالب قراردادهایی که مثلا نزدیک 10 میلیارد 9 میلیارد دلار تجارت کشور تسهیل میکرد.
تسهیل قرارداد تجاری در سال 97 نتیجه ایجاد امنیت در کشور دوست و همسایه بود.
بهترین و برجسته‌ترین دوستان ما، اعم از شیعه و کرد و سنی، حاکمان عراق هستند و عراق از قلعه دشمنی با ایران تبدیل به قله و قلعه دوستی با ایران شده است. این برکت انقلابه، این کارکرد انقلابه.
کارکرد انقلاب همان ایجاد امنیتی بود که حاج قاسم برایش شب و روز نمیشه را. سربازی که برای امنیت پاسداری و جانفشانی کرد.
یه موضوعی که در حوزه بین الملل همیشه جدی بوده، همیشه محل بحث بوده و به شکل مکرر در روابط بین الملل ما شاهد گفتگو در موردش بودیم، موضوع میدان و امنیت بوده. اصولاً چقدر میدان اثرگذاره بر امنیت کشورها و چقدر این در واقع پرداختن به امنیت نقش میدان رو میتونه پررنگ بکنه، یا بالعکس پرداختن به میدان چقدر اثر گذاره در بالا رفتن سطح امنیت جامعه.
بله، خدمت شما عرض کنم که با توجه این که تخصص بنده روانشناسی هست و تهیه کننده محترم برنامه به من گفتن که نقش سرداران شهید رو
حالا میخوایم برسیم اونجا.
بله
میرسیم،
امنیت داریم
ما از یک جایی بحثمون رو آغاز بکنیم. بله، بعد بله، میرسیم
بله،
و پله پله میریم جلوتر.
پیش زمینه ای که من برای خودم آماده کرده بودم، شهید سلیمانی فرماندهی که در بعد نقش آفرینی که شما فرمودید در بحث امنیت و مسائل اجتماعی بسیار تاثیرگذار بودن. نقش ایشون به عنوان فرمانده میدان و تاثیراتش در بحث سیاست و مذاکرات و بحث‌های اینچنینی بسیار بسیار تاثیرگذار بوده است. شما اگر توجه کنید، ما نقش سردار شهید سلیمانی رو هم تو بعد امنیتی و هم تو بعد اجتماعیش، ایشون در بعد امنیتی معمار بازدارندگی تهاجمی بوده، یعنی که با نبردی که با داعش داشتن در عراق و سوریه امنیت کشور رو به صدها کیلومتر بیرون از مرزهای ایران هدایت کردن. در بعد اجتماعیش سردار سلیمانی نماد وحدت ملی و مردم ایشون از ایشون به عنوان یک فرمانده تصوری داشتن که جنس مردمه. در این اقتدار در میدان نبرد که دشمن بگونهی عجیبی از ایشون حساب می بودن، شما مستظرید در قائله کردستان عراق وقتی که داعش داشت منطقه کردستان عراق رو محاصره کرده بود و هیچ کمکی بهشون نمی شد، حضور سردار سلیمانی به عنوان یک فرمانده میدانی باعث شد ترس و وحشتی در دل دشمن بیفته و اونها عقب نشینی کنن، فقط حضورشون بدون حتی اقدام جدی که صورت گرفته باشه. در میدان، در اجتماع چی؟ در اجتماع بعد میبینیم که در بین مردم حضور داره و ایشون سیل میاد، زلزله میاد، در زلزله بم یکی از کسای تاثیرگذار بود که با اینکه فرمانده یک جبهه بسیار مقتدر بود اما در میدان کمک به مردم حاضر میشه. در سیلی که در خوزستان و مسائل منطقه جنوب کشور اومد حضور پیدا کرد. بعد در بین مردم همه تصور یک فرمانده بسیار مهربان، بسیار عامی، بسیار شکست نفس و اینها داره. خب اینا در بوده هم دیگه، تا زمانی که ایشون در میدان اقتدار حضور داشت رایزنی هایی که اتفاق می افتاد خب خیلی تاثیرگذاریشون رو ما همه دیده بودیم.
بسیار عالی. یاد بکنیم از سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه. من می‌خواستم در فراز دیگری بپردازم به نقش سپهبد سلیمانی، اما خب شما ترجیح دادید که در همین فراز نخست برنامه یاد بکنیم از ایشون و در واقع بپردازیم به جایگاهی که سردار سلیمانی داشتن. اما سردار عبدالکریم علیزاده دسفولی، فرمانده سابق ویژه غواصان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. سردار دسفولی سلام بر شما، روز عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکر و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سردار، اگر قرار باشه که در واقع از حضور جنرال های نظامی در کشورمون یاد بکنیم که چقدر اثرگذار بودند در حوزه امنیت اجتماعی، میتونیم برگردیم به دوران 8 سال دفاع مقدس و در واقع کسانی که فرماندهی اون جنگ 8 ساله رو بر عهده داشتند، گواه خوبی هستند بر این که به ما بگن که خود حضرت عالی هم از جمله همون افراد هستید، میدان چقدر در واقع در امنیت اجتماعی مؤثره و حضور فرماندهان در واقع یک شاهد مثال خیلی خوب و مؤثر براش جنگ 12 روزه ماست با رژیم صهیونی که خب توی همون ساعت‌های اول ما قریب به 17 فرمانده ارشدمون رو از دست دادیم. که با تدبیر رهبری معظم انقلاب بلافاصله فرماندهان جدید جایگزین شدند و مدیریت جنگ توسط فرماندهان جدید در واقع عملیاتی شد و ما پیش رفتیم. اصولا میدان و سرداران میدان چقدر مؤثرن از دیدگاه شما بر موضوع خدمت شما عرض بکنم که امنیت اجتماعی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام میفرستیم به روح بزرگ اون شهدای عزیز و واقعا شهدای گمنام و مؤثرترین و سربازان واقعی امام زمان در صحنه میدان، در میدان عمل، در میدان کارزار. سردار سلیمانی یک پاسدار بسیار بسیار معمولی، ساده و ساده زیست بود. هیچ تشریفاتی را از روز اولی که من با ایشون آشنا شده بودم با روزی که شهادت نائل شدم برای خودش قائل نبود. او همیشه میگفت قاسم سلیمانی پاسدار، سرباز. و واقعا همینجور بود. ایشون در سال 59 ما افتخار داشتیم میزبان ایشون باشیم در پادگان دوکوهه. پادگان دوکوهه تنها پادگان نظامی باقی مانده در نزدیک مرز بود که به تصرف دشمن در نیومده بود و ما از پادگان های مختلف خوزستان اونجا تجمع کرده بودیم، کارهای آموزشی انجام میدادیم، کارهای سازماندهی انجام میدادیم و تمام رزمندگان مهمان که میومدن خوزستان دستور ما در این پادگان از اون را میزبانی میکردیم. قاسم سلیمانی، سردار قاسم سلیمانی سرگروه نه یکی از واقعا پاسداران گمنام امواج و خروشان نیروهای داوطلب مردمی بود که اومده بود جبهه از طرف کرمان و سیستان بلوچستان و مثلا منطقه شرقی کشور. لباس ساده، لباس بیالایش، متین، آرام، سریع با سیستم هماهنگ شد، شروع کرد به سازماندهی آموزش‌های ویژه به نیروهایی که تحت امرش بودن یا همراهشون بودن و همینجور میلیمتر میلیمتر رشد کرد. مورد اعتماد فرماندهان بزرگ او زمان قرار گرفت. فرماندهان بزرگ او زمان مثلا سردار محسن رضایی بود که فرمانده کل سپاه شده بود به تازگی، سردار غلام علی رشید سپهبد شهید ما
رحمت الله علیه
بود که مسئول اطلاعات و عملیات مناطق جنوبی بود، یعنی از تقریبا مناطق حساس جبهه بود، و سردار غلام علی رشید کاشف قاسم سلیمانی بود. یه روزی سردار رشید من گفت تمام پاسدارانی که میان تو دوکوهه استعداد دویدن، استعداد فهمیدن، استعداد آموزشی، استعداد فرماندهی را فکر میکنید دارن به من معرفی کنید. از جمله میگن یه پاسداری به بچه های کرمان اومده به نام قاسم سلیمانی. من بعد اولین بار اسم ایشون را از دهان مبارک سپهبد شهید غلام علی رشید شنیدم، پیداش کردم.
چه سالیه این ماجرایی که میگین؟ 59. یعنی همون روزهای ابتدایی جنگ.
همون روزهای ابتدایی جنگ که ما پوچین نداشتیم، لباس سپاه ساده‌ای داشتیم با یه جفت کتونی، واقعا با کتو نداشتیم، خورما برای خوردن نداشتیم، جا برای خوابیدن نداشتیم، خودمون جا درست کردیم. یه ساختمان‌های نیمه مسروکه‌ای بودن، نیمه تمومی بودن. همه شروع کردن، شهید حاج حسین خرازی، شهید ردانی، شهید دیگه سلیمانی، اینا هر کس جای نیروهای خودش مثلا آماده می‌کرد، مثل یه پدری که سرپناه درست کنه برای فرزندانش،
چون ما هیچ آمادگی برای ورود به جنگ نداشتیم واقعیتش.
ابدا یعنی ما داشتیم در فکر تدارک آبرسانی به مناطق مرزی خوزستان بودیم، تو همون دهلاران و موسیان و اینا، که میگفتیم آقا کی با کدوم تانکر بره، کی مثلا این ماشین ببره، کی اون ماشین ببره. اصلا دنبال تجهیزات، خمپاره، نمیدونم کلا آهنی، نمیدونم این چیزا نبودیم. یک کلاشینکوف قنداق شکسته خود آقا رشید داشتم، بقیه ما جسه داشتیم با فشنگای محدود، برنو تفنگای M1 هم بالا دست عشایر بودم. هیچ آمادگی نبود در حد بی نهایت آمادگی، یعنی آمادگی معکوس. و بنی صدرم حاکم بود، جب و فضا اونقدر مایوس کننده بود که هر کسی را میتونست مایوس بکنه، ولی این مردان ذره یأس و نامیدی در وجودشون نبود. انگار همه چیز در وفق مراده و گویا مثلا صدها توپخانه در بین راه داره میاد و یک رئیس جمهور مثلا فهیم و دانا و همراه داریم، در حالی که یک رئیس جمهور فوق العاده زبون نفهم و غیر همراه به نام بنی صدر بود که از امام تبعیت نمی کرد، از ملت تبعیت نمی کرد، گوشش به فرمان دشمن بود، حالا به نوعی خائن نبود ولی به هر حال ادای خائنا رو بیشتر در می آورد.
و دیدگاه حاکم بر دولت خب دیدگاهی بود که حالا اون روزها رو که ما نبودیم و ندیدیم متفاوت با دیدگاه شما بود، آن چیزی بود که شما میپسندیدید و در واقع کشور آمادگی ورود به چنین جنگی رو نداشت با اون گستردگی. مناطق غرب کشور، جنوب غرب کشور، تقریبا همه مرز ایران و عراق درگیر این ماجرا بود و اونها اومده بودند که به قول خودشون یک سره بکنند کار رو توی یک هفته، ولی در نهایت این اتفاق نیفتاد. خیلی ممنونم.
بله بسیار خوب،
متشکرم.
ولی اما مردان بزرگی مثل قاسم سلیمانی رشد و بلندگی و اخلاق خودشون را به رخ کشیدند و سریع جمع کردند اون بحران را. همین سردار رشید، سردار سلیمانی که از شهدای نامدار راه قدسن، خدا وکیلی اگر اینها نبودن خیلی مشکلات ما مضاعف‌تر و بیشترتر میشد. ولی خب به لطف اتحاد و همبستگی که بین سپاه جوان و ارتش با تجربه بود، به جور از مشکلاتی که فرمانده ارتش، یعنی اسمشی بود بنی صدر بود، داشت، ولی خود ارتش، عناصر ارتش، فرماندهان ارتش پا به پای سپاه، سینه به سینه سپاه و این فرماندهان همکاری کردند، همراهی کردند و صدام قادسیه را به گورستان تاریخ فرستادن. حالا انشالله این اسرائیل تبهکارم به دنبال صدام خواهد رفت.
انشالله. من حیفم میاد این رو نگم. خب ما در آستانه سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه هستیم و البته که در همه این سالها مردم و رسانه‌های ما حق مطلب رو در مورد حاج قاسم به خوبی ادا کردن، اما یکی از چهره‌های تابناک نظامی ما و جنگ ما در طول جنگ 8 ساله که به نظرم خیلی مقفول بودیم ازش و بهش نپرداختیم و یکی از کسانی هستش که به نظرم نابغه کاملا برازندشه و توی این در واقع سیر مرور جنگ و بیان اتفاقهای جنگ خیلی بی توجه بودیم بهش، سردار رشید رحمت الله علیه هست. سردار رشید جزو نخستین فرماندهانی بود که توی همین جنگ 12 روزه به شهادت رسید. یعنی فکر میکنم جزو 3 فرمانده ارشد ما بود که توی همون دقیقه های اول شهید شدند و خیلی خیلی توی این دوره جنگ 12 روزه جاشون خالی بود. شاید اگر ایشون بودن مدت زمان جنگ جور دیگری میشد، شاید استراتژی های جنگی ما خیلی متفاوت میشد و از این بابت به نظرم میاد که همکاران رسانه‌ای ما باید در مورد سردار رشید به گونه دیگری حق مطلب رو ادا بکنن و باید خیلی بهشون پرداخته بشه. خیلی ممنونم ازتون سردار، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سردار عبدالکریم علیزاده دسفولی، فرمانده محترم سابق ویژه غواصان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با شما خداحافظی میکنم. اما برمیگردم به ادامه گفتگوی خودم با آقای دکتر ملا زمانی. آقای دکتر، بگذارید از این مبحث و این منظر به ادامه گفتگو بپردازیم که نقش فرماندهان از منظر روانشناسی در امنیت کشور و تقویت سلامت روانی رو اگر بخوایم مد نظر قرار بدیم و بهش بپردازیم، به چه نکته هایی میشه رسید؟
بله، خیلی نکته قشنگی رو شما اشاره فرمودین. خدمت شما عرض کنم فرماندهان ما در طول جنگ دفاع مقدس 8 ساله و مبارزه با داعش در مدافعین حرم و بعد در جنگ 12 روزه جالب ویژگی های مشترکی داشتن که من به 5 نمونه از این فرمانده ها اشاره میکنم که هر کدومشون به تنهایی میتونه نماینده جمع زیادی از فرماندهان بوده باشه که از منظر روانشناسی اینا چه قابلیت هایی داشتن. این نکاتی که میگم در تمام منابع علمی دنیا درجه که فرمانده های برتر این ویژگی ها. برای من خیلی جالب بود از اینکه فرماندهان ما عمدتاً کسایی که جنگ مخصوصاً 8 ساله رو مدیریت کردن هیچ سابقه دانشگاه عالی جنگ نداشتن، اما در یک زمانی من بررسی
این رو هم بگم این نقطه قوت نیست،
بله، حالا
این اتفاقا نقطه ضعف بوده.
حالا
که ما در طول در واقع سالهای قبل، دهه‌های گذشته، حتی صده‌های گذشته، یعنی موضوع و ماجرا مال امروز و دیروز نیست. ما اگر برگردیم به گذشته می‌بینیم در دوره صفویه ما به خاطر نداشتن ارتش کلاسیک و فرماندهان آموزش دیده کلاسیک در واقع جنگ رو میبازیم به افغانها. بعدش همین اتفاق مثلا در دوره خدمت شما عرض بکنم قاجار میفته و به خاطر نداشتن تجهیزات، به خاطر نداشتن ارتش کلاسیک و به خاطر نداشتن فناوری های روز همون دوران خیلی از نواحی ایران رو از دست میدیم و بعد وقتی میایم جلوتر میبینیم همین اتفاق در واقع مثلا در دوره پهلوی هم میفته. آنگونه ای که باید متجهیزات داشتیم، نمیتونیم بگیم نداشتیم. روابط خوب ایالات متحده آمریکا و ایران در دوران پهلوی سبب ورود تکنولوژی به ایران شده بود، این رو نمیتونیم ازش بگذاریم و در واقع کسانی که مثلا ویژه و خاصه در نیروی هوایی ما رفته بودن و آموزش های نظامی دیده بودن خارج از کشور، در ایالات متحده، در اروپا، کسانی بودند که رفته بودند آموزش دیده بودند. اما این تعداد و اون حجم آموزش، حجم آموزشی نبود و تعداد نیروی پرورش یافته این نبود که بخواد درگیر یک جنگ فرسایشی 8 ساله بشه.
بله جناب آقای شریفی، نکات درستی رو اشاره کردی. جالب این که سرداری که الان صحبت میکردن اشاره کردن به ابتدای جنگ. ارتش متاسفانه درگیر فرماندهی بود که نفوذی بود، زمان بنی صدر بود، خودش به جای این که بیاد وارد کار بشه ممانعت میکرد از اینکه وایسن. خب قابلیت های خیلی خوبی داشتن، اما جنگ تحمیل شده بود، نفوذی در رأس قرار گرفته بود و بعد یک عده جوان
روزهای ابتدای جنگ، روزهای ابتدای انقلاب
این نفوذ طبیعی بود.
بله بله دقیقاً همین رو میخوام بگم. بله
مثلا ما داشتیم، مثلا چه میدونم حزب جمهوری، دفتر حزب جمهوری رو داشتیم، دفتر نخست وزیری رو داشتیم.
همین رو میخوام بگم.
کشمیری ها رو داشتیم. نمیدونم اصلا. خدمت شما عرض بکنم که از این دست افراد و این اتفاق ها ما داشتیم، فراوان هم داشتیم و این موضوع نفوذ که در واقع برای همه دنیا مهمه، یک موضوعیه که پس از هر التهاب اجتماعی، پس از هر انقلاب اجتماعی و سیاسی توی رأس اون کشور به وجود میاد و ما هم این را ابتدای انقلاب تجربه کردیم.
بله من همین عرض میخواستم بکنم. بعد مردم دچار تهاجم میشن، یک ارتشی که تمام تقریبا میشه گفت دنیای استعمار پشتشن، یه سری جوان میان وارد کار میشن بدون آموزش‌های کلاسیکی که باید میدیدن که ندیدن. و جالبه من عرضم این بود که من مطالعه‌ای که کردم دیدم چقدر اینها علارغم این که دانشگاه جنگ نگذروندن اما دقیق و عملی دقیق عمل کردن. همین سردار رشیدی که شما گفتی، سردار سلیمانی و سردارانی دیگه‌ای که الان من اشاره بهشون میکنم، دقیقاً وقتی میایم ببینید مثلا تو اصول من از منظر روانشناسی یک فرمانده باید رهبری اصیل داشته باشه. یعنی چی؟ این ویژگی ها رو باید داشته باشه، مثلا بتونه تنش، کاهش تنش محیطی هویتی ایجاد کنه. یعنی چی؟ یعنی بیاد با عمل فراجناحی بیاد
و فراقومی
بله قطبیت زدایی بکنه. شما میبینید که سردار سلیمانی که بحثش بود در جامعه بگونه ای و عمل میکنه که مردم فارغ از گرایش های سیاسیشون یک قهرمان مشترک پیدا میکنن. خب اینجا یه انسجام روانی جمعی اتفاق میفته. خب در زمانی که ایشون در حیاتشون بودن، در زمان شهادتشون و بعد از اون رو ببینید چطور بتونه یک فرمانده بتونه استراب امنیتی رو کاهش بده. خب یک تکیهگاه باید داشته باشن. جالب اینه که وقتی داعش حمله میکنه به سوریه و بعد عراق و بعد داشتن به دیواره های مرزی ما نزدیک می شدن، با حضور سردار سلیمانی این هیجان جمعی به تنظیم میشه. تنظیم هیجان جمعی اتفاق می افته که یکی از ویژگی های این فرماندهان این که بتونن هیجاناتی که اتفاق می افته ناشی از ترس رو مدیریت کنن و به مردم یه اطمینانی بدن که ما هستیم پای کار. خب اینا باید بتونه اخلاق اصیل رو ترویج بدن. ببینید سردار سلیمانی و فرمانده هم عمدتاً همین طور بودن، تواضع، صداقت، پرهیز از شهرت. به مردم این پیامو میرسوندن که بابا قدرت فسادآور نیست، میشه در این حال قدرتمند بود اما با مردم هم بود. خب بس در واقع بازسازی اعتماد عمومی رو انجام دادن. یه فرمانده باید بتونه این کارا رو انجام بده که بتونه کن. خب شهید چمران رو بهش اشاره کنیم، یکی از فرماندهانی بوده که در خب ایشون تاثیر کرده آمریکا بوده، یکی از دانشمندان فضایی بوده و میاد وارد کار میشه، نماد حل ناهمگی شناختی. من واژه‌های انگلیسیشون بیان نمی‌کنم حالا به لازم مسئله خاصش، ولی میاد نشون میده که آقا یه جامعه یا به نشون میده آقا متخصص نیاز نیست که بی‌تفاوت باشه، حتما باید در جامعه حضور داشته باشه و در زمان نیاز بیاد وارد کار بشه. خب میاد ایشون پلی میان قشر تحصیل کرده و حوزه ایثار رو الگویی میشه برای جوانان که علم و آگاهی شما زمانی ارزش پیدا میکنه که در راستای تعهد اخلاقی دفاع از ارزش‌ها قرار بگیره و میبینیم که اون حماسه رو در ابتدای جنگ به وجود میاره و بعدم با شهادتش نشون میده که بالاخره جامعه علمی داره. شهید فخری زاده سمبل رضایت به تعویق افتاده است. ایشون میاد سالها بدون مطرح بودن پشت پرده کار میکنه که ثمره شما سالیان بعد خواهیم دید و حتی الان هم بعضا داریم میبینیم که اینها چی. خب به اون ایشون به جوانا چی رو نشون میده؟ این که آقا شما میتونی یه متخصص باشی، میتونی کار بزرگ باشی، نیازم به خودنمایی نداره، جامعه به وقتش خودش متوجه میشه شما چی کار کردی. خب بس این در واقع سمبل رضایت به تعویق افتاده یکی از ویژگی هایی که یه فرمانده باید داشته. شهید تهرانی مقدم و شهید حاجی زاده خب دو نفری هستند که نماد خودکارآمدی جمعیه. اینا میان با کاری که انجام میدن، شما میدونید تو شرایط تحریم هر دستاورد بومی، خلاصش بگیم هر پرتاب موشک موفقی میتونه به جامعه باور القا کنه که سلامت روان جامعه افزایش پیدا کنه. در واقع ما به جامعه میگیم آقا ما میتونیم، در عین اینکه تمام درها بسته است ولی یه جو